بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله ملان على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که اگر جنگی بین مسلمان ها و کفار در گرفت و این جنگ بدون اذن امام علیه السلام بود، آیا در اینجا تمام غنایم ملک امام است و یا اینکه خیر اینجا هم حکمش مثل غنایمی است که با اذن امام علیه السلام حاصل شده باشه، یعنی خمس برای امام و چهار خمس باید بین مقاتلین تقسیم بشه؟ ارشد به این که خب مشهور بلکه به فرمایش و استاد تسالم بین اصحاب بر این بود که غنیمتی که بدون اذن امام حاصل بشه به تماماً ملک امامه، ولی خب منافات نداره که امام علیه السلام برای شیعیان خودشون تحلیل کرده باشند، همونطوری که بعدن انشاءالله خواهیم خوند روایات در باب انفال و غیر انفال در این رابطه زیاده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاهرودی را، ایشون میفرمود در درس میگفتش که اشخاصی که خدمت مرحوم آخوند وجوهات میآوردن، آقای آخوند میگفت شما حالا احتیاطاً قصد خمس بکنید ولی احتیاطاً نیت تبرع هم داشته باشید، ما هم هر دو احتیاط میکنیم، چون ممکنه حتی خمس را ائمه دین مثلا تحلیل کرده باشند، چون که انفال را بر شیعیان تحلیل کردن. به هر حال میگویند که به هر غنایم با عدم اذن امام تمام به منزله انفال، به همه اش ملک شخص امام علیه السلام، ولی خب حالا منافات نداره که به مناسبتی تحلیل هم کرده باشند بر شیعیان. خب قول اینکه ملک امام است گفتیم قول مشهوری است، بلکه ادعای تسالم و نقل اجماع کرده ابن ادریس، دیدیم مرسله وراق و صحیحه معاویه ابن وهب هم بر آن دلالت داشت، اما در قبال او صاحب مدارک علامه در منتها و بعض دیگر گفتن خیر فرقی بین اذن امام و عدم اذن نمی کنه، در هر دو خمس برای امام، باقی برای امام نیست. که بالاخره بعض معاصرین هم به روایتی که دیروز قرائت شد از امام عسکری سلام الله علیه و همچنین روایت علی ابن مهزیار و نظائر او استخراج کرده اند که از لسان این روایات برمیاد که خیر حکم عدم اذن امام با حکم فرض اذن مساویه و در هر دو جا تنها خمس برای امامه و مازاد بر خمس برای مقاتلین. این نظریه هم البته دور نیست. حالا به فرض ما در روایت صحیحه حلبی که در مورد اون مرد شیعی که در جنگ با کفار در لواء بنی عباس شرکت کرده بود که امام فرمود خمسش را بده و چهار خمسش براش حلاله، گفتن هم اون روایت نشانه است برای اینکه با عدم اذن امام نیز فقط برای امام خوم ثابته و هم از معیدات دیگری همانند صحیحه علی بن مهذیار و روایتی که خوندیم دیروز از تفسیر امام عسکری استفاده میشه که خیر حال مساوی است و بالاخره غنیمت دار الحرب خمسش برای امام و باقی برای مقاتلین است. و اما احتمال دیگری هم که در مقامه این بود که بگیم فرق بین زمان حضور و زمان غیبت. در زمان غیبت که دسترس به امام نیست طبعا اذن امام هم معنا نداره و ناگزیر مالی که کسب شود طبق اطلاق آیه خمس باید یک خمسش سهم امام سادات باشه و چهار خمسش برای مقاتلین. اما در عصر حضور چون دسترس به امام هست، حالا اگر دعوت نیامدند و از امام اذن نگرفتن، عمل کنیم به مرسله وراق و صحیح ابن وهب، بگیم که در اینجا تمام دیگه اختیار امام باید قرار بگیره. خب کورتون میخواد بشه، برید از امام اجازه بگیرید در این جنگ. حالا که اجازه نگرفتید باید تمام غنایم برای امام باشه. یه همچی احتمال تفصیلی هم بعضی گفتن که پس فرق است بین عدم اذن در زمان غیبت امام، اینجا خم ثابت به مقتضای اطلاق آیه شریفه، ولی در زمان حضور ممکن بود اذن، حالا که اذن نگرفتید رغم من علی انفکم، تمام غنایم مال امام باشه. این تفصیل هم بعضی داده اند ولا بعد بوده در این تفصیل. یک مطلب دیگری هم، خب حالا بعض دیگر از معاصرین در این مقام آورده اند، اینم لا بعصبه، و آن اینی که اساسا شما سر بی صاحب می تراشید. قرآن مجید میگه یسالون که عن الانفال قل الانفال لله و رسول، بعدش بخون چی؟ فرق بین ما و خونده سنی اینی که بلدن زود قرآن بخونم، ولی ما غالبا نمیخوانیم قرآن را یا یادمون نمیاد. بله اثر بخون ببینم. بله بسم الله الرحمن. خب اینجا نداره لسان موبایل ساکن. بله این مکرر از کردم بازم بگم، خدا رحمت کنه مرحوم والد ما، آمده بودن در نجف آقای خویی، آمده دیدم به دیدن ایشون در اون مجلس، میگوتش که آقا طلبای حالا خوب کار میکنن. اون زمانی که ما درس میخونیم دسته های میزا میرفتیم، آقای میزا بالا منبر یکی از ادله براءت را این آورد، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اهلا لکم ما فی الارض جمیعا. میگم ما هم نوشتیم چاپ شد، آشان منجری هم نوشتیم چاپ شد، منم چی آیه وجود نداره در قرآن. خیلی عرض کنم حضورتون که به هر حال خب این آیشون میفرماین که طبق این آیه شریف انفال کلن برای خدا و رسوله. از طرف دیگر طبق بعضی از روایاتی که خوندیم، من جنون هر حدیثی که گفت که یخر 800 درهم را 8000 درهم را از 400000 درهم بردم خدمت امام. بعد حضرت فرمود که ولش کن. بعدش گفتش که همه ارض و مافل ارض برای ماست. خب این هم به مضمون همین آیه شریفه. خب در روایات دیگر هم بارش شده که خداوند متعال وقتی آدم اول بشر را خلق کرد از زمین آفرید، زمان اول زمین را اختصاص داد به خلیفه خودش آدم اول بشر و بعد از او هم به انبیاء دیگر. از هرچه در زمین و ما فی الارض است متعلق به امام و بعد هم به رسول خدا و به امامه. همین جمله خب قنائمه. شاهدش هم اینه که پیامبر مکرم اسلام بعد از جنگ حنین اصلا تمام غنایم را خودشون برداشتن و به مقاتلین هیچی ندادن. در جنگ بدر هم پس از جنگ رسول گرامی برخی از امور را برداشت و به مقاتلین نداد، درگیری و ناراحتی هم درست شد. وقتی اینطور شد خدای متعال این آیه را نازل کرد، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله. بشین سر جاتون، هر چسب برای خدا و رسول اهل تقوا و پرهیزگاری باشید. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اگر مسلمانن دیگه تسلیم بشن، حرف ندارن در مقابل رأی شما. برای این اساس ایشون میفرمایند به این که انفال به یک دم انا حرمه منافعی که حاصل میشه، همه این منافعی که حالا مخصوص شخص نیست، اینها جزء انفال و منها غنایم دار الحرب. و بر همین اساس هم پیامبر اکرم در بعض از جنگ ها یا تبعیض میکرد، مثل در یک جنگی به انصار نداد فقط به مهاجرین داد، در بعض از جنگ ها هم همه را خود پیامبر اکرم برداشت و چیزی نداد. بعدن آیه خمس نازل شد. این که گفتن برخی، این آقا میگه برخی گفتن آیه خمس ناسخ آیه انفاله، میگه نه ناسخ هم نیست بلکه مخصصه. حالا که دستی پیامبر مکرم همه انفال به مالها شمول با غنایم دارالحرب همه در اختیار توی پیغمبره، حالا بعد فرمود توی پیغمبر از اختیار خودت یک خمسش را بردار و 4 خمسش را به مقاتلین بده. در این مابینم اگر خواستی بعضی چیزها را استثناء کنی، مثل صفون صفایا، مثل قطائه الملوک، مثل دابه فارهه و امثال ذالک، استثناء کن، باقی را هم به مقاتلین تقسیم کن. میگه خب اگر این باشه، بنابراین ما دیگه سر بی سوال چی بتراشیم؟ بگیم اذنم داد و نداد هر دو مساویه، همه مال امامه، کلن تمام انفال و آنچه که حاصل میشه حتی از غنایم مال امام معصوم علیه السلامه. حالا خواست تصدق بده به مسکن مقاتلین، بعضی بده. پس اذن و عدم اذن هر دو مساویست و بی خود سر بی صاحب هم نتراشیم. بله همونطوری که گاهی همه را هم تقسیم دادن، در روایات تحلیل همه را برای شیعان خودشون تحلیل کردن، خب اینجا هم از این قبیل بشه. بنابراین این احتمالم بد نیست که حالا بگیم با توجه به این که حتی البته هیچ جای من ندیدم که غنایم داخل در انفال باشه. بله، در زید اسکن روایاتی که در انفال وارد شده اسم از غنایم دارالحرب نبرده، بلکه ما اسکن عراضی که بدون خیل و سپاه و امثال اینها اینا رو داخل کرده. و حالا این فاضل بزرگوار میگه به این که حالا ممکن است که بگیم برخی از همین انفال عبارتن از اون چه که به دست آمده در غنایم. خب اگر اینطور باشه برابر این دیگه اون چه پیام بر اکرم لطف کرده و چهار خمس را به مقاتلین داده، این یک تفضلی است و منتی است از جانب خدای متعال و به وسیله پیغمبر بر مقاتلین. بنابراین دیگه فرقی نمی کنه میخواد اذن باشه یا اذن در کار نباشه. آیه خمس دقیقا یه پیشنهادی است به عنوان یک این کس کنم که لطف و بکی توی پیغمبر در حق مقاتلین انجام بده. چون نگاه کنید شهادش اینه که میگن این سوره انفال و این آیه بعد جنگی، بعد درگیری که بین مقاتلین بعد از جنگ بعد شد، بعد از جنگ بعد که مقداری غنایم نصیب مردم شد، بین اصحاب درگیری درو شد و خدای متعال و یا اینکه پیغمبر خواست بعضی را اختصاص به خودش بده، این اعتراض ها شروع شد، بعد قرآن این آیه را آورد. پس میگم بتقدینه مورد معلومش که انفال چیز غنایم هم جزء انفال بوده. حالا البته من که فحص نکردم، یعنی من چی که دیشب بر وسایل رانجه کردم هم چیزی ندیدم. حالا بالاخره این مرد معلومش چیزی رو بی حساب نگفته. حالا بازم مراجعه بفرمایید، شاید در زید تفسیر همین آیه انشاءالله بعضی از فضلا بگردید امشب، رجوع کنید به تفاسیری که در زیل این آیه وارد شده، ببینید در زیل تفاسیر شاید این داستان را آورده باشه. بعضی از
احادیث صحیحه هم هدایه هم جواهر میاره که از قول معصوم علیه السلام که واجب پرداخت بشه.
چی؟
قلاص هم میاره که سکینده
حق ما رو برده. بله، خمس به ما بدن. ما اما اون چهار خمس دیگه چی؟ بس در اون چهار خمس دیگره، اون که معلوم بله. خیلی خوب، حالا با توجه به این احتمالات فقط به عرضتون رسندم که یه مقدار بسته ذهنی بشه. حالا شما هم انشالله کوششی کنید، بد نیست که در تفسیر مراجعه بشه، چه تفاسیر شیعه چه سنی را حالا مجالی کردی بقول آقا کامپیوترم که حالا کار را آسان کرده، ببینید این آیه به انفال در به چه مناسبتی نازل شده و شرح قضیه را حتما داده. بله؟ بله، عرض میکنم جنگ بعد؟ بله. خب بعد سید میفرمان که به امکان فی زمن الغیبه فالاحوت اخراج خمسها من حیث القنیمه، خصوصا اذا کان الدعاء للاسلام. خب اینم عرض کردیم برای اینکه چون در زمان حضور یه حرف مصادق خویی میگه در زمان حضور ما انقدر برای سر بی صاحب برای کی بهترشون، خود امام حاضر هر چی فرمان داد همونه دیگه. این حرفا به درد زمان حضور نمیخوره که حالا ما بیایم بگیم در زمان حضور امام بیایم تکلیف اصحاب امام و شیعیان رو معین کنیم. خب اون وقت که خود امام هست و معلومه. این به درد زمان غیبت میخوره که حالا در عصر غیبت کدام یکه؟ آیا به خاطر اینکه چون اذن ممکن نیست پس عموم آیه شامله، یا برای اینکه چون اذن نگرفتن صحیحه معاویه ابن وهب و منصره وراق حاکمه؟ نه، گفتن دیگه اون مرسله وهم وراق و برمیتارم که صحیحه معاویه ابن وهب شامل عصر غیبت نمیشه. بله، یه احتمالی بعدی دادن که امامی که در مرسل فرموده و در صحیحه معاویه ابن وهب گفته، مقصود امام معصوم نیست، بلکه مقصود از این امام یعنی اون کسی که سائس الرعیه است. سائس الرعیه، حالا چه امام معصوم باشه چه این اولوالامرایی را که قلابی خواخونده سنی در آوردن. بنابراین هر کسی که حاکم در بین جمعیت و او اگر اجازه نداد همه و مردم خودشون رفتن جنگی بپا کردن، در این صورت همه را بگیم اون امام بگیره، یعنی سائس الرعیه بگیره و به نفع اداره کشور قرار ضبط کنه. و بعد بنابراین اختصاص نداره به عصر حضور، در عصر غیبت هم هست و مراد از امام، امام معصوم نیست بلکه مراد سائس الرعیه باشه. خب این حالا یه احتمالی در کاره، ولی متاسفانه ندیدم که در بین قدما امام کسی این حرف را زده باشه که حالا بنابر این در عصر غیبت هم بیایم بگیم که اگر سائس الرعیه اجازه داد خمس بقیه مقاتلین و اگر اجازه نداد همه مربوط به خزانه دولت فاسق باشه، نیست چنین چیزی. حالا اما احتمالش را برخی داده اند که ممکن مراد از این امام همون کسی است که اول صاحب رأی است و کشور را اداره می کنه. حالا به هر حال در عصر غیبت چون آیون ما و فقها امام مراد را از امام، امام معصوم گرفتند، در عصر غیبت علل قاعده وظیفه رجوع به امام است و تمام مال و غنیمت ملک امام معصوم میشه. متعمه معصومین باز برای شیعیانشون تحلیل کردند و غیر شیعیان نه. بعد میفرماید اما ما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنه من الکفار بالمقاتله معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس. برای اینکه دیگه در اینجا به اذن امام معصوم نبوده، حالا که به اذن امام معصوم نبوده باید همش را بدن به امام معصوم. میگه نه دیگه، اینها را همون خمسش را بل از کنن که بله همه شمال امام واجب خمس. بنابر اندرش اینه که دیگه حالا چون دسترس به امام نیست، پس مقاتلین که گرفتن باید در تحت عموم آیه داخل بشه که خمس برای امام بشه و مازاد برای مقاتلین. بعد اینا تا اینجا دیگه حرفایی بود که گفتیم روشن شد. بعد سید میگه و من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من اهل الحرب بل الجزيه المبذوله لتلك السريه بخلاف سایر افراد الجزيه و منها ايضا موصوله عليه. خب بعد میفرمان دو چیز دیگه از غنائمه، بلکه سه چیز. یکی فدا خسته ها. خب حالا جنگ شده و از کنم و دوی عده اسرا گرفته اند و میگن بیگی که بدن گردن اینها را، میگن نه آقا به ما از ما فدیه بگیرید و ما را رها کنید. یا اینکه چون در وقت جنگ میتوانن کفاری که مغلوب شدن اینها را بگیرن بکشن، میتوانن اینها رو عبد خودشون قرار بدن، میتونن فدیه بگیرن. حالا اگه فدیه ای گرفتند و اینها رو نکشتند و عبید قرار ندادن، آیا این فدیه هم جزء غنائمه؟ بله دیگه، این هم جزء غنائمه، چون بدل یکی از غنائم عبید و اما هستن. خب اینها رو میتونستن عبد خودشون قرار بدن و عبد در خرید و بیارند و بفروشند و یا نوکر خودشون کنن. حالا به جای اینکه اون کار کنن فدیه ازشون گرفتن، بنابراین پس او هم بدل غنیمت و حکم غنیمت داره. این که معلوم. دوم جزیه ایست که در خود جنگ بگیرن. یعنی حالا جنگ به پایان رسیده، مغلوب شدن کفار، میان میگن که آقا بیاید به ما یه جزیه بگیرید، مگذاری که ما این اسب و گاوهای خودمون را داشته باشیم، زندگی خودمون را ادامه بدیم در اینجا. خب این هم معلومه، چون نتیجه جنگ و غنیمت جنگ، این هم باز داخل میشه در غنایم به حکم خمس و رو بار میشه. سوم میگه ما صلح علی، اونی که باش مصالحه کردن بر او، یعنی به این معنا جنگ به پایان رسیده، حالا آمدن مصالحه کردن به اینکه یک پولی از مسلمان ها بدن، یا مثلا جنسی اسبی گاوی گوسفندی غیر زالی که بدن و دیگه مسلمان ها دست از سر اینها بردارند و برن دنبال کارشون. خب بله، اونم باز جزء غنایم حساب میشه با حکم این هست. ما یک جزیه دیگر ما داریم، اون جزیه دیگر این است که خب میدانی کسانی که از کفار بخواسته باشند در زیر لواء مسلمین و دولت اسلامی زندگی کنند و در امنیت به سر ببرند و به قول معروف از حقوق شهروندی بهره‌مند بشن، باید جزیه بپردازند. این جنگ و منگ در کار نیست، نه. پیامبر اکرم هم در زمان خودش عده‌ای از یهود و نصارا را زیر پرچم اسلام قرار داد، بعد از پیامبرم همینطور عده‌ای از کفار جزیه دادن تا در امنیت اسلام به سر ببرند. این جزیه که قرآن هم اشاره میکنه، این جزیه مال بیت المال و دخلی به مقاتلین به غنایم دارالحرب نداره. بعد سید میگه و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم اذا هجموا على المسلمین. حالا یه قسم دیگر از غنایم اینه، یه مرتبه ما تو خانه خود ما نشستیم، مسلمان ها هجمه میکنن کفار به ما، شبیخون میزنن امثال اینها، ما هم یه مرتبه غیرتمون حرکت میکنیم مسلمان ها، دفاع میکنیم از خودمون و کشور خودمون یا مملکت خودمون یا خانه و زندگی خودمون، و طبعا یه چیزی در این دفاع شکست میخورن مهاجمین و چیزی نصیب ما میشه. این چی؟ اینهایی که جنگی در کار از ما مقاتلی از ما نبوده، بلکه اونا هجوم کردن، ما بعد دفاع از خودمون کردیم و بعد دیم غنایم گیرمون آمده. این غنایم چی؟ این هم با در ذیل آیه شریفه وارد میشه و علم و انما غنمتم من شیء، طبعا طبق عموم آیه اینها هم خمس درشون واجبه و اختصاص به امام نخواهد داشت. در آخر میگه من غیر ملاحظت خروج معونت السنه. حالا در اینها که ما میگیم خمس در غنایم واجبه، اینا یعنی یک سال مصرف کنن، بعد از یک سال که خرج زندگیشون رو خوردن، ایشون و ایشون کردن، باقیشه بدن؟ نه، اون معونه ای که تا یک سال مسلمان ها حق دارن استفاده کنن، اون در ارباح مکاسبه. اما اینطور چیزها بلا فاصله باید خمسش را همون وقت ادا کنن، مثل قوس کنزه. همونطور که کنز اگر گیر آمد همون آن باید یک خمسش خارج بشه، خمس غنایم دارالحرب هم همون وقت خارج میشه. گفتیم بله استثناء شد، حمدی که میکنن، رأیی که میکنن، اونها استثناء شد، اما معونه سنه استثناء نخواهد شد. تا به اینجا بس تمام، باقی سخن برای فردا.